اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم
صل علی محمد و آله محمد. پس از اینکه تقسیم بندی شد، دلیل به نقلی و عقلی و دلیل نقلی هم لفظی و غیر لفظی و غیر لفظی هم گفتیم، یعنی همون لبی صامت، این فعل است و تقریر. بعد در ادامه بحث تقریر سیره رو مطرح می کنند. من فقط سوال بکنم که ما بحث تقریر رو خوندیم اینجا؟ تقریر رو خیلی خوب عرض کنم که پس بحث سیره، بحث سیره رو در زیر تقریر مطرح می کنند. حالا اینکه چرا سیره در ذیل این مطرح می شود، جهتش الان آشکار میشه که عرض خواهیم کرد. منتها قبل از اینکه من به او برسم یه چند کلمه ایدم به خود سیره اشاره داشته باشم، و اون اینکه ببینید گذشته از این بحث اصولی، تو بحثای تاریخ و سیره معصومین و اینها این بحث شما دارید، مثلا میگید سیره معصومین، این بحث مطرح می شود که آقا سیره به چی گفته می شود، تاریخ به چی گفته می شه، آیا اینا فرق دارن با هم دیگه یا نه. برخی از بزرگان مثل استاد شهید مرحوم آیت الله مرتضی مطهری اینها تأکید لغوی دارن رو کلمه سیره، یه دقت لغوی رو کلمه سیره دارن و سیره رو به معنای یک سرگذشت ویژه می دانند، یک روش خاص زندگی. مثلا میگیم سیره فلانی این است که چنین میکند، یعنی روش خاص او در زندگی چنین است. سیره رو به این معنا گرفتن. وقتی از سیره ائمه سخن میگن منظورشون این هست که ما عرضم خاطرتون که سیره رو به این معنا لحاظ بکنیم، یعنی یک شکل خاصی از زندگی اهل بیت علیهم السلام یا پیامبر خدا یا هر سیره هر کسی. اما برداشت عمومی این نیست. برداشت عمومی در کتاب‌هایی که مطرح شده در کتب تاریخی به طور خاص، وقتی میگن سیره معنایی مترادف با تاریخ مد نظرشون هست، یعنی سرگذشت به شکل عام. لذا شما اگر مثلا تعبیر سیره پیامبر خدا رو می‌بینید، معروف سیره ابن هشام، ابن هشام اول شخصی است که از اصطلاح سیره استفاده کرد و مثلا نام خودشو سیره پیامبر گذاشت و منظورش همون سرگذشت پیامبر خدا بود. در سیره ابن هشام شما چیزی که مشاهده میکنید این است که حوادث مهمی که در این حوادث پیامبر خدا نقش محوری داشتند رو ایشون گردآوری کرده، اسمشو گذاشته سیره نبوی. پس حوادث مهمی که پیامبر خدا در اون حوادث نقش محوری داشتن شده سیره نبوی. بر همین قیاس شما میتونید که سیره علوی، سیره حسنی، سیره حسینی و هاکذا، سیره اهل بیت مثلا، یا نه شخصیت های دیگر، شخصیت خاصی رو مد نظرتون باشد، سیره امام خمینی به طور مثال، حوادث مهم تاریخی که علیکم السلام مرحوم امام در اون حوادث نقش کلیدی داشتن و نقش اصلی داشتن، نقش محوری داشتن، شده سیره اون شخص. خب ما گاهی اوقات سیره رو میتونیم به شکل مطلق ببریم، کار ببریم آن، و مثلا بگیم سیره نبوی یا سیره ائمه یا سیره امیرالمؤمنین، و یا احیانا گفتن سیره خلفا. اگر ما اینطور گفتیم این معمولا انصراف دارد به تاریخ. سیره نبوی یعنی تاریخ نبوی، سیره ائمه یعنی تاریخ ائمه، سیره خلفا یعنی تاریخ خلفا. اما اگر بعد از کلمه سیره قید خاصی رو به کار ببریم، این سیره منحصر به اون بخش خاص میشه. مثلا میگیم سیره اخلاقی پیامبر، یعنی روش اخلاقی پیامبر. سیره سیاسی پیامبر یعنی روش سیاسی پیامبر و هاکذا موارد دیگر. پس به این مصطلح که میگم این مصطلح رایجه، از شما ابن هشام در نظر بگیرید که نخستین بار از این تعبیر استفاده کرده است، الی زمان ناهازا وقتی سیره به نحو مطلق به کار می رود سیره نبوی یعنی تاریخ نبوی، یعنی بیان حوادث مهمی که پیامبر خدا در اونها نقش محوری داشته، نقش اساسی داشته، حضور داشته بالاخره. و اما اگر نه آمدیم اینو مقید به قیدی کردیم، خب طبیعتا ناظر او خواهد بود. سیره سیاسی پیامبر میشه روش سیاسی پیامبر دیگه، مطلق از تاریخ نیست، واضحه. عرض کنم این یک دیدگاه که خب دیدگاه رایج و دارج هستش و رواج دارد در میان اهل تاریخ و اینها. یه دیدگاه هم همون است که از مرحوم های مطهری عرض کردیم که از اساس سیره رو میگد به لحاظ لغوی، این به معنای یک نوع روش خاص زندگی است. سیره فلان اینطوره مثل این است که بگید عادت فلان اینطوره، روش خاصش اینطوره. یعنی ایشون از اول این رو خاص در نظر میگیرد، ولی اون که به نحو مطلق هم چی به کار برود. این نکته اول. نکته دوم این است که یک وقتی ما از سیره اهل بیت سخن میگیم، سیره اهل بیت علیهم السلام، این اگر بر فرض مثال جمود هم بکنیم بر این که بگیم آ این منظور اقوال اهل بیت نیست، لااقل میشه افعال اهل بیت، میشه افعال اهل بیت. ها سراخر شما بخواید بگید تقریر اهل بیت هم جز این قرار بگیرد. ما میتونیم نام این رو بذاریم سیره شرعیه، سیره شرعیه. خب یه وقت هست نه، این سیره و این تاریخ و این سرگذشت و این روش خاص، حالا به هر معنایی که شما در نظر بگیرید، مربوط به خود ائمه نیست، بلکه مربوط به متدینین و متشرعین و پیروان اسلام و مکتب اهل بیت است. اون هم اینها، این مردم، این پیروان اهل بیت، این پیروان دین و اسلام، اینها از این جهت این کار را انجام میدادند که متشرع بودند. ماها چرا نماز میخونیم؟ از آن جهت که متدین به دین اسلام هستیم نماز بخونیم. یعنی اگر متدین به دین اسلام بودیم چه نمازی رو نمیخوندیم، جزو برنامه زندگی انسانهای معمولی نیست این مطلب. ما این که در ماه مبارک رمضان روزه میگیریم، بله ممکنه کسی رژیم غذایی داشته باشه، غذا کم بخورد، اما این جهتی ندارد، ارتباطی با ماه مبارک رمضان پیدا نمی‌کنه. این که از اذان صبح تا اذان مغرب با این کیفیت خاص، این ما چرا این کار رو می‌کنیم؟ چون متشرعیم، چون متدین به دین خاصی هستیم، چون پیرو یک دین خاصی هستیم. خب پس اگر متشرعین و متدینین که منظور در زمان اهل بیت هست، اینا رفتار خاصی رو انجام دادن از آن جهت که متشرع هستند، ما اصطلاحاً به این میگیم سیره متشرع. از این مرحله میاییم پایین تر، میشود اونجایی که عقلا گذشته از متشرعین و با صرف نظر و غمزه این و قز نظر از این که اونا متشرع هستن یا نیستن، عقلا به ما هم عقلا کاری رو انجام بدهند و روشی داشته باشن و برنامه داشته باشن، به اون میگیم سیره عقلاییه یا سیرت العقلا. پس ما اینجا سه سطح از سیره رو برای شما طرح کردیم تو بحث خودمون. حتی یکی از سیره چشم الان، یکی سیره شرعیه، یکی سیره متشرعه، یکی هم سیره عقلا، که منظور از سیره شرعیه همون سیره ائمه یا بگید 14 معصوم علیهم السلام، هم بگم معصومین شاید بهتر باشه، سیره معصومین علیهم السلام. حالا این اصطلاح سیره شرعیه خیلی رواج ندارد، معمولا کسی به کار نمیبرد، ما این رو معمولا به کار میبریم در مقابل اون دو سیره دیگه، اشکالی ندارد، جعل اصطلاح تأثیر اصطلاح این مانعی ندارد، اگر توضیح داده بشه و مطلب روشن باشد، جعل اصطلاح و تأثیر اصطلاح این خلاف شرع نیست، خلاف عرف هم نیست، خلاف روش علمی هم نیست، نگران نشید بگید ای آقا شما واسنت کذا و شما به هم بدید، بعد نه خیلی برتر بدید. پس سیره شرعیه شد سیره معصومین، سیره خودشون، که اگر الفاظشون هم لحاظ نکنیم منظور همون فعل و تقریرشون هستش، فعل
و تقریر. سیره متشرعم یعنی سلوک و رفتاری که متشرعین متدینین انجام میدادند از آن جهت که متدین بودند، به خاطر تدینشان بوده است این کار رو میکردند، تدین اونها سبب انجام این کار میشده. اما سیره اوغلا این که بگیم اوغلا آن اوغلا سلوک عام اوغلا به ما هم اوغلا، یک رفتار عام و عمومی، یک رفتار اجتماعی که اوغلا از آن جهت که عاقل هستن نه از آن جهت که متدین هستن اینا انجام میدن. مثلا اوغلا از آن جهت که عاقل بودند و هستند اینها معامله میکنن، خرید و فروش میکنن، این دفعه تدینشون نداره. مردم دنیا که خرید و فروش میکنن چون متدینن این کار رو میکنن؟ نه، چون انسانن، عاقلن، بالاخره نیازمند این هستن که خریدی بکنن، فروشی بکنن، هر مازادتون که زندگیشون اداره بشه، مسیر زندگی ادامه پیدا بکنه، کسی رفتی تدینشون نداره. اون کارهایی که اوغلا انجام میدن ربطی هم به تدینشون ندارد، ربطی هم به تدینشون ندارد، چون عاقلن و زندگیشون میخوان اداره بشه این کارها رو انجام میدن. به این هم میگن سیره اوغلا یا سیره اوغلاییه، از سیرت الاوغلاییه، سیرت الاوغلا از سیرت الاوغلاییه، کمان که اون رو میشه گفت سیرت المتشرعه از سیرت المتشرعیه. خیلی خوب، نه اون بحث دیگه است، دقت بکن. اصل خرید فروش، اصل خرید فروش رو همه آنهای دنیا انجام میدن، ربطی به اسلام نداشت. نمیتونیم بگیم چون اسلام آمد مردم خرید فروش شروع کردن، نه، میدونید خیلی از این احکام هم که ما داریم حتی امضایی دارد، قبلا بعضی موارد بوده اسلام آمده امضا کرده در معاملات، واقعا بخش قابل توجهش اینطور هست. بگذارید بر تقریب. پس این خلاصه بحث سیره. من و آقای صدر در اینجا نمیان به این شکلی که ما ارائه کردیم بفرمایند، بلکه اینجا ایشون گره میزنند میان تقریر و سیره اوغلا. چی میفرمایند؟ میگن در تقریر ما نگفتیم امام علیه السلام در مرعا و منظر، در مرعا و مسمع او کاری انجام میشود، سخنی گفته میشه، تصرفی میشه، اقدامی میشه، امام سکوت تأییدی انجام میدهد، امام سکوت تأییدی انجام میدهد، ما به این میگیم تقریر، امضا، خب تأیید. حالا اینی که امام علیه السلام در مقابل کار دیگران سکوت تأییدی انجام میدهد، این باز خودش دو نوعه. پس بنویسیم مواجهه معصوم علیه السلام با رفتار دیگران. یک وقت است که این مواجهه با، پس مواجهه گاهی اوقات مواجهه با رفتار یک فرد خاص صورت می‌گیرد، گاهی اوقات این مواجهه با رفتار اجتماعی و عمومی صورت می‌گیرد که این اجتماع و عموم رو ما بهشون میگیم اوغلا به ما هم اوغلا. خب اون جایی که مواجهه امام با رفتار یک فرد خاص هست او از محل بحث ما خارجه. بله ممکن است که ما در مورد خاصی دلیلی داریم، روایتی نقل شده که شخصی در مقابل امام علیه السلام فلان حرف رو زد یا فلان رفتار رو انجام داد و امام هم سر تکان دادن، تایید کردن یا سکوت کردن، سکوتشون هم علامت رضایتشون بود. ولی این از محل بحث ما خارج، این موردی باید ثابت بشه، مورد به مورد. اگر روایتی بود ما در اون روایت به اون روایت عمل میکنیم و پیش میریم، اگر نبودم پیش. اونی که الان برای ما خیلی مهمه این قسمت دومشه، یعنی مواجهه معصوم علیه السلام با رفتار اجتماعی و عمومی، با سلوک عقلا به ما هم عقلا، یعنی عقلا از اون جهت که عاقل هستن و میخوان زندگی طبیعیشون پیش بره کاری رو انجام بدن در مقابل دیدگان امام، و امام با سکوت خودش این کار رو تایید کرده، رد و منعی از این کار انجام نداده است. اینجا ما از این میاییم حکم شرعی استخراج میکنیم، این خیلی مهمه. پس میشود سیره عقلا، سیره عقلا به علاوه تقریر معصوم مساوی است با دلیل بله اثبات حکم شرعی. اگر رفتار عمومی در میان مردم بود و این در مرعا و منظر امام هم بود ولی امام در مقابل او سکوت کرد، ما از این میتونیم در مجموع به دلیل میرسیم. خود این میشه دلیل، خود این میشه دلیل، دلیل برای اثبات حکم شرعی. خب این کلیت قصه است که ایشون مطرح فرمودن، ولکن اینجا یه جزئیاتی هم دارد که اون جزئیاتش رو باید ما چی مورد توجه قرار بدیم. برای فرمید چرا این هم تقریر برداره، یعنی باید تقریر بشه تا مورد پذیرش واقع بشه، لکن در این مورد دیگه مورد جزئیه، یعنی یک روایتی باید باشد، روایتی بگد زیدی بود در مقابل امام این کار کرد و امام سکوت کردن و ما از روایت استفاده کنیم که امام تایید کردن، موردی میشه. اما به شکل این، به شکل عام، به شکل گسترده طبیعتاً چی نخواهد بود. ما گاهی اوقات در مورد فرد خاص دائر مدار یه مسائل جزئی هستیم که تو سلوک عام رو نداریم. مثلا شخصی آمده از خدمت امام علیه السلام عرض کرده است که آقا من دل درد دارم، دقت کن چی عرض بکنم. امام علیه السلام به او فرمودن که از همین موادی که مثلا اینجا گوشه مثلا از این مواد شما مصرف کنید، فلان چیز رو بخورید، دقت می‌کنید چی عرض بکنم برای جا خیلی حالا شما مناقشه در مثال نکنید، عرض مثلتون که فلان شما از فلان ماده مصرف بکنید چجا
این حال خاصی دست میده
اون بله ولی زیاد پس مصرف نکنید سلام. امام علیه السلام به او فرمودن که تو از فلان دارو استفاده کن، یا فرمودن که چرا شماها فلان گیاه را مصرف نمی کنید، یا شمایی که دل درد گرفته و این دارو رو مصرف نمی کنید، آدمی که دلش درد گرفته و این دارو رو مصرف نمی کنه، این گیاه رو مصرف نمی کنه، لا یلومن الا نفسه، کسی رو ملامت نکند به جز خودش را. خب اینجا ما بیاییم بررسی می کنیم، میگیم لعل این آدم دارای بیماری خاصی بوده، امام با توجه به علم غیبشون یا توضیحات که اون شخص داده یا تشخیص از ظاهری که دادن فهمیدن آقا این داره بیماریه، دل دردش ناشی از اون بیماری خاصه، فلذا این گیاه برای اون بیماری خوبه، وقتی بیماری رو خوب کرد دل دردم خوب میشه. این مفهومش این نیست که این گیاه برای مطلق دل دردها خوب است. یا لعل این شخص از یک اقلیم خاصی آمده، از یک منطقه جغرافیایی و آب و هوایی خاصی آمده، در اون منطقه خاص اینا داره این ویژگی‌های جغرافیایی آب و هوایی هستن، این دارو برای اونجا جواب میده. یا این شخص داره مزاج خاصیه، گرم، سرد، خشک، تره، هر چیکار مزاج شناسی مثلا مطرح می‌کنن، داره مزاج ویژه‌ای است، این برای اون مناسب بوده، لذا اولین فقها میگن قضیتون فی واقعتن یا ماجرای خاص. ما باید تمام اون جوانب رو استخراج کنیم، نمیتونیم به این راحتی بگیم. لذا این که اینقدر فقهای ما در طول تاریخ در روایات طبی توقف داشتن و طبقش نظر نمیدادن، ته تهش به رجاء المطلوبیه جهتش این بوده که میگفتن آقا این باید ما دقیق بدانیم اون آدمی که به امام مراجعه که داره چه ویژگی هایی بوده، لعل به لحاظ شخصی، به لحاظ ژنتیکی، به لحاظ جغرافیایی. مثلا شخصی در منطقه آب و هوایی
مثلا گرم زندگی میکنه، زیاد تعریقش زیاده، خیلی تعریق عرقش عرق زیاد میکنه، خب این آدم نمک بدن زیاد دفع میشه، این باید نمک زیاد مصرف کنه چون نمک لازمه تو بدن، دقت میکنین چه حرفی؟ چون نمک زیاد دفع میکرده، عرق زیاد میکرده، امام فرمود تا نمک زیاد بخور. آیا این نمک خوردن برای همه مفیده؟ ما نمیدونیم، نمیخوام رد کنم ها، میگم نمیدونیم. همین که گفتیم نمیدونیم، به قول آقایون میگن اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، وقتی احتمال اومد دیگه استدلال نمیشه کرد، میگیم لعل اینطور بوده، دقت میکنین چه حرفی؟ نظام متوقف میشیم، نمیتونیم فتوا بدیم، نمیتونیم نظر بدیم. خیلی خوب،
سر اتصاف اینها به اسلام میتونیم اینا رو متصف کنیم، من رفتم پیش معصوم بهتر یه مثالی که میدید دلم دردی افت آقا گفت این کار کن، چون که معصوم اینو گفته قول معصوم
برای من، برای شخص من
نمیتونم متصف بگیم
یعنی نظر معصوم به عنوان شارع، به عنوان مبلغ شریعت، به عنوان آورنده شریعت یا مبلغ شریعت برای درمان بیماری شخص من درسته نظر اسلام، اما هر کسی که دل درد گرفت آیا اینه؟ نمیگم نیستا، نمیدونیم، دقت میکن چه عرض میکنم.
یه نقطه از اینهای نسبت هم بعضی طب اسلام مطرح میکنم، یه که وقتی درمان رایج زمان خودش بوده و معصوم به عنوان کسی که آقلی که اون زمان زندگی میکنه درمان صادقی هم بوده دیگه، من رجوع میکنم این درمان رو تجویز میکنه، در این دیگه نمیتونیم متصف به اسلام کنیم، بلکه درمان سیره و غالب بودیم اون اجرا میشده جواب هم میگرفتم، معصوم به عنوان یک آقل اینو گفته، نه بود مانه یک معصوم که بخواد از
حالا اینو باید بررسی کنیم، حالا باید بررسی کنیم، ادامه بحث ما هستش، ما اینو تو این مبنا اشکال داریم، عرض خواهیم کرد. خیلی خوب، پس این شد، پس مطلب این گونه شد که گاهی اوقات میشد رفتار خاصی انجام داده طرف در مقابل دیگه امام، مثلا یه جور خاصی وضو گرفته، یه جور خاصی نماز خوانده، یه جور خاصی رفتار کرده و امام علیه السلام سکوت کردن، سکوت هم داله برد رضا باشد نه علکی، خب تقیه بوده، مشکل دیگه بوده، دقیقا من چه عرض میکنم، امام سکوت کردن، یا حتی گاهی اوقات مثلا شرایط اون آدم یه جوریه که دیگه بهتر از این نمیشه، دیگه سکوت کردن که فایده نداره، دیگه بهتر از این نمیشه، اینا باید در بیاد. میخوام عرض کنم تو موارد خاص، یعنی گروه اول مواجهه با رفتار یک فرد خاص، اونجا تقریر کارایی دارد ها، اما یه مقدار محدود به ما نتیجه میده، محدود با شرایط، با یه خورده سخت به ما نتیجه میده، اما تو حالت دوم نه، این خیلی آسون تره، خیلی بهتره، دقت میکنین چه عرض میکنم، که ما بگیم اوغلا در مردم، اون مردم در مرعا و منظر امام داشتن این کار انجام میزن، به امام میدیده چیزی نمیگفته، یا آشر چیزی نمیگفتی، ما گفتیم امام یا مکلف است یا مکلف، تو یا به عنوان مکلف باید چیزی میگفتی که امر معروف نهی از منکر میکردی، ارشاد جاهل میکردی، یا با مکلف بلاخره یه حرکتی از خودت باید بروز میدی اگر این رفتار رو نادرست میدانستی. خب حالا که اینطور شد، حالا باید بریم سراغ شرایط و قیود ببینیم که بعد شد نه نه، این عموم مردم، عموم مردم، عموم مردم که متعارف هستن، ما حتما فلاسفه اینا منظورون نیست، عموم مردم عادی، مردم که دارن زندگی طبیعیشون انجام میدن، دقیق میکنی چه حرف کنم، مردم میخوام بر اساس حرف برخی از این روانپزشکا و روانشناسای اینا تقریبا عمده مردم مشکل روانی دارم که خیلی محل بحث نیست، نه منظورم اون نیست، چون خود سلامت روان میگه آقا چند نفر ما داریم سلامت باشن به لحاظ روانی، تعدادشون زیاد نیست ظاهرا، اینطور که آقای میگه اصلا چجا حالا دیگه من انگیزهاشون خبر ندارم، میگن به لحاظ علمی خب عموما مشکل روانی هست. خیلی خوب، اصلا خاطر که البته این عموم چه بسا شامل حال خودشون هم بشه، بگذار به هر طرف، مراد این هستش که نه که عرض میکنم جسارت نیست و خودش هم قبول دارم، میگم خب بله خب منم به عنوان آدم یه فرد معمولی اون که ناراحتی روانی داشته باشم، این دلیل نمیشه که، نه منظور ما این است که این افراد متعارف، افرادی همین جامعه رو تشکیل میدن، افرادی که جامعه رو تشکیل میدن، بله خب افرادی که اون متعارف در مقابل اون دیوانگان و مجانین و اونا که زنجیر کاره میکنن و همسو در مقابل اونا قرار میگیرن، طبیعتا اونا دیگه خب از دور خارج شدن. بگذاریم برگردیم بحث خودمون. خب پس ما اینجا با اوغلا سر و کار داریم، اوغلا یعنی عموم مردم، اینایی که داریم میگیم الان حلقه ثانیه داریم درس میدیم، ما حواسمون باشه بعضی از این مطالب نه تو سطح که هیچی، توی درس خارج هم باید به دقت بررسی بشه و هر استاد خارجی هم گاهی اوقات این مطلب اونچنان که انسان دلش بچسبه در نمیاره. اصلا فرق میان عرف و سیره اوغلا چیه؟ یکی از بحث خیلی مهمه. ما کجا میگیم این عرفه و عرفیه، کجا میگیم سیره اوغلاس، تفاوت اینا با هم چیه؟ خیلی مثلا دقیقی است. میدونید ایکال میشه و احاله میشه و گذار میشه برخی از امور به عرف، برخی امور به سیره اوغلا. خب اینا وجه مایز اینها چیه؟ وجه فارق اینا چیه؟ چی اینا رو از هم دیگه جدا میکنه؟ اینا دقیقه. حالا فعلا داریم حلقه ثانیه بحث میکنیم که آقام دیگه از حال تاخته نرفته باشه. بعد شما چشات قرمزه؟ این خستگی ها جهت دارد بار اسلام و مسلمی رو دوشه این طلب است. این طلب چه میکشه؟ چی میکشی معمولا؟ بار اسلام مسلمی از خواهم مطلع دست دارم بار اسلام مسلمی او رو دارد میکشد. خیلی خوب بگذاریم به هر تقدیر. خب ما میگیم
بار اسلام
مسلمی بسیم ارز کنم محضر مبارک سروران خودم که خب این تا اینجای مطلب ما به همین مقدار اکتفا میکنیم. اما بریم جلو، من میخوام قدم به قدم با عبارات مرموهای صدر جلو بریم که چیزی کم و زیاد نشود، چون بعضی مطالب شاید خیلی جالب باشه اما برای این درس نیست، برای سطوح بالاتره در جای خودش انشاءالله باید گفتگو بشه. الان فعلا در سطح همین بحث پیش بریم. خب ایشون بعد از اینکه اینو میفرماین به یک نکته فوق العاده مهم اساسی و کاربردی اشاره میکنن و بسیار دقیق، و اون این که اینی که معصومین علیهم السلام با سکوت رضایتمندانه خودشون تایید کردن و تقریر کردن سیره اوغلا رو، آیا فقط همان فعل خارجی که از اوغلا رخ داده است رو مورد تایید قرار دادند، یا یک چیزی که یه نکته‌ای که در پس ذهن اوغلا بوده، در ذهن اونها مرتکز بوده و نهادینه شده بوده و بر اساس اون بوده است که اوغلاوی همچین کاری اقدام کردن؟ این نکته که تذکر میدن ایشون. ایشون میگن در حقیقت امضاء معصوم و تقریر و تایید معصوم رفته سراغ اون نکته ارتکازی و نهادینه شده در ذهن اوغلا. مثال بزنم، فرض بفرمایید که اوغلای عالم در زمان معصومین هم همینطور بوده است، چه کار میکردن؟ اینا میخواستن اگر چیزی میخواستن به دست بیارن میرفتن اون رو حیازت میکردن. خب الان میخواد ماهی بخورد، ماهی نداره، فرض اون پولی هم نداره بخره، یا اینکه نیست کسی بهش بفروشه، چه کار میکرد؟ میرفت یه توری برمیداشت، یه قلای برمیداشت، هر بر وسیله که میشد توی رودخانه دریایی جایی ماهی رو به دست میآورد. وقتی هم که ماهی رو به دست می آورد دیگه مال خودش بود، مال خودش بود، کسی از اون نمی گرفت. مگر اگر کسی هم از اون می گرفت این ظلم و تعدی حساب می شد، این به فهمی که تجاوز به حقوق دیگران حساب می شد، این خروج از قاعده بود. مگر حق این بود ماهیگیری که رفته دریا ماهی گرفته، ماهی مال خودشه، دلش می خواست می تونست این رو خودش بخوره، دلش می خواست می تونست بفروشه و از این طریق پول در بیاره و پولش چیزای دیگه بخره. این برداشت اون بود. اگر کسی تیراندازی میکرد، شکار میکرد، پرندهی در آسمان میزد، حیوانی رو در دشت میزد، کارهای از این قبل، اینا همون خودش میرفت تو بیابان یه تیکه زمین رو میگرفت تحجیر میکرد، یعنی حجرچینی، سنگچینی میکرد، سنگچین میکرد و این زمین رو میگرفت. زمین بایری بود، زمینی بود که موات بود، این زمین رو احیا میکرد، چاه میکرد اونجا، قنات درست میکرد، آب جاری میکرد، بفرمایید که درختی، باغچه چیزی فلان مالک اون میشد. این رویه بود. خب پس من الان چند تا مثال برای شما زدم، یکی ماهیگیری بود، یکی شکار پرنده تو آسمون، شکار حیوان در دشت، یکی هم احیاء زمین مباد. دقت میکنین؟ من چهار مثال زدم، چهار اقدام مشخص. آیا خب اینا کار در مقابلش معصوم بوده، معصوم هم هیچ اشکالی از این نگرفتن، آیا فقط همون نفس این کارها مورد تایید است، یا اون نکته‌ای که در ورای اینها و به عنوان روح این مطالب جریان دارد؟ ما میگیم اون نکته، به تعبیر سریع‌تر النکته المرکوزه فی ذهن الاغلا، اون نکته نهایی نشده و اون نکته ارتکازی در ذهن الاغلا، اون نکته چیه؟ اون نکته اینه، یه جمله است، اون نکته اینه: من حاضر ملک، من حاضر ملک
کسی که حیازت بکنند به دست بیاورد به شنگ بیاورد مالک میشود. این نکته تو پس ذهن اوغلا بوده. بله در زمان معصومین به خاطر محدودیت وسائل و هنوز اختراع نشدن وزن وسائل جدیدتر ابزارهای جدیدتر اون موقع طریق حیازت فرض بفرمایید منحصر در همین چهار تا بوده. آره ما هم دقیقاً همین چهار تا فرض کنید. فرض کنید طریق حیازت منحصر در همین چهار تا بود که من مثال زده باشم براتون. الان که طریق اضافه شده یعنی ابزارهای جدیدی ایجاد شده است، همون ماهیگیری وسایل تازه‌ای براش پیدا شده. لعل کسی میگه آقا ما این اشعه‌ای رو به آب میتابانیم، این ماهی ها اصلا از آب میان بیرون پرواز میکنن میرن تو ماهیتابه سرخ میشن. از آن حتی که فرض بفرمایید حالا بعض موقعات موقعات مثلا آقا این چی میشه در زمان معصومین نبوده؟ معصومین که تقلیل کردن سیره اوغلا را رفتار اجتماعی و عمومی اوغلا رو، خب در زمان معصومین که چنین شیوه های تازه ای برای به چنگ آوردن و دست آوردن این جوشتا نبوده که. پس آیا اینا مورد امضاه؟ مثلا اگر اون زمین رو طرف میرفت چیکار میکرد؟ بیل میزد با گاواهن، گاف، چیزای دیگه فلان شخم میزد و محضر مبارکتون که محصول رو اونجا عمل میآورد، ما بگیم الان طرف میاد چیکار میکنه؟ با یک سری ابزارها و وسایل بسیار بسیار پیشرفته در زمان کوتاه اون زمین رو فرمت میکنه، شخم میزنه، تغییر شکل میده و احیاش میکنه. بگیم نه دیگه، نه نشد، این که در زمان معصومین نبوده است. بگیم آقا این روش پیشرفته مکانیزه مثلا فنی صنعتی این در زمان معصوم نبوده است، اما این نکته که بوده من حاضر ملک رفقا این خیلی نکته مهمی است. اگر ما فهمیدیم تقریر معصوم و امضاء معصوم رفته از روی من حاضر ملک نرفته از اون فعل خاص، فعل مختصر، خیلی گسترش پیدا میکنه در طول تاریخ بشر. هر چه این بشر زندگی بکنند و جلو برود، هر چه روش های تازه به وجود بیاد، هر چه تکنولوژی های تازه به وجود بیاد، فناوری های تازه به وجود بیاد، همه اگر تحت اون عنوان کلی و کلان و کبرای کلان و کلی ما قرار بگیرن، امضای معصوم به او هم چی؟ میخورن. امضای معصوم به او هم، یعنی این از این حیث مانعی چی وجود نخواهد داشت. و این نکته فوق العاده نکته ارزشمندی است. ما از این در خیلی از جاها استفاده میتونیم بکنیم، در خیلی از جاها برای پاسخگویی به نیازهای جدید و مسائل مستحدثه، برای پاسخگویی مسائل مستحدثه که ما سیره اوغلا رو به این شکل بخوایم اثبات کنیم. خب این یک مطلب فوق العاده مهم برای جا.
احتمال نمیدونه که مخصوص بودون چهار
اگر جایی احتمال برود ما متوقف میشیم. احتمال اوغلایی ها، احتمال جدی، نه اینکه احتمال که همینه، نه احتمال جدی بره. خب چون خود انحصار دلیل میخواد، اگر ما جایی دلیل داشته باشیم بر انحصار متوقف میشه. اگر جایی احتمال هم بدیم بنابر نظریه حق الطائی که احتمال منجز تکلیف هستش، ما اینجا بالاخره احتیاط میکنیم، احتیاط عقلی، گرچه حالا میشه براءت جاری کرد، اینها براءت شرعی جاری کرد، ولی به هر حال آنچه که هست این هستش که ما اگر جایی احتمالش رو بدهیم باید بگردیم بحث از دلیل بکنیم. بله دلیلی پیدا کردیم بر انحصار توقف میکنیم. لذا فقها گاهی اوقات اینطور هست دیگه، میگن موضوعیت دارد. فرض بفرمایید که حالا مثال بزنم ها، فرض بفرمایید که میگن آقا ذبح حیوان باید با آهن صورت بگیرد، با ابزار آهنی. شما میگید آقا خب وقت آهن بوده، الان ما از ابزار دیگه استفاده میکنیم، مثلا غیر از آهن، از یه آلیاژ دیگری یا اصلا از یک عنصر دیگری. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ چه هم میگید؟ مثلا فرض کنید با یه اشعه این حیوان رو مناسبت به خودش بیاد، ما کلار بردیم رفته پیکارش. دقت می‌کنم چه عرض کنم؟ با هم حدود شرعی ها، یعنی اوداج اربعه قطع بشود، رو به قبله باشد، مع البسمله باشد، همه اینا باشد. دقت می‌فرمایید همه اون شروط هم رعایت میشه، اما فقط خب لعل شما میگید نه آقا اصلا موضوعیت داشته، چاقوی آهنی موضوعیت داشته. اگر دلیل داشته باشیم برای توقف می‌کنیم، فرمایش اساسی متینه توقف می‌کنیم. اما اگر دلیلی نداشتیم و ما دیدیم که این تایید رفته رو اون نکته، طبیعتاً اون نکته رو ما در نظر میگیریم و لحاظ میکنیم. ارزان خواهدتون که این یکی از نکاتی است که مثلا تو بحث سبک زندگی هم مطرح میشه، که وقتی ما میگیم سبک زندگی اسلامی خب زندگی اسلامی اگر اوجش زندگی اهل بیت علیهم السلام هست، اینا یه سری عناصر ثابت دارن، یه سری عناصر متغیر. آنچه که در سبک زندگی اسلامی وجود دارد عناصر ثابته، عناصر متغیر اینا لازم نیست تکرار بشوند. اگر مثلا فرض بفرمایید که عنصر متغیر در زندگی معصوم این بوده است که وسیله انتقال ایشان از این شهر به اون شهر فلان وسیله بوده، فلان چهارپا در اون زمان بوده، ها ما بگیم آقا این موضوعیت در سبک زندگی اسلامی امروز هم من باید به همون چهارپا مثلا شطور پیدا بکنم برابر بدم، هیچ کسی حرفو نمیزنه. یا فرض کنید معصوم روی چنین مثلا چیزی می نشستن، این فرشینشون فرششون هم چیزی بوده است، روی مثلا ما هم موظفیم همین کار رو بکنیم، لعل بگیم اینطور نیست، مورد دیگه مورد دیگه. اما بعضی موارد میتونیم بگیم که روح همه این حرف هاست. مثلا ساده زیستی، بگیم ساده زیستی جزء ثابتات زندگی اهل بیت هست. ساده زیستی در زمان امام صادق جوری تجلی دارد، در زمان ما جوری تجلی دارد، در زمان امام امیرالمومنین جوری دیگه تجلی دارد. لذا برخی به امام صادق اشکال میکردن که آقا جد شما امیرالمومنین این تو زندگی نمیکرد که شما زندگی میکنید. حضرت میفرمایند او در اون زمان بود، این در این زمان، زمان متفاوت شده. ساده زیستی در اون زمان تجلی خارجیش میشد زندگی امیرالمومنین، و در زمان ما میشه زندگی من، یعنی امام صادق منظورم است. عرضم خدمتتون که اینو با توجه بکنیم که ما ببینیم که نکته مورد توجه اهل بیت چی بوده، ساده زیستی بوده یا شطور بوده. دقت میکنید چی عرض میکنم، کدوم مورد نظرشون بوده است؟ به قول آقای گفت شطور بنز. عرض مثلتون که حالا همون زمان هم چه واسه شطور بنز هم بوده، خب حالا ببینیم از شطور بنز استفاده میکردن یا از شطورهای دیگه مثلا بهره میگرفتن، حالا این بستگی داره. خیلی خوب، ما دلیل میخواییم حاجا، دقت کن چه عرض کنم، ما دلیل میخواییم برای این مطلب، برای اثبات یه همچون نکاتی دلیل میخواییم. میگه آقا بله اصلا از قضا شطور موضوعیت دارد، حالا شطور نشد موتور، ولی بالاخره باید اینطوری باشه، عرضم خواهدتون که موضوعیت دارد.
بله
این خیلی باز اینم نه اینم باز چیز داره، راه دارد، باز اینم راه دارد. مثلا ممکن است ما بگیم آقا ادله انصراف دارن از یه همچین موردی، یعنی شخصی میاد میگه آه حیازت مخلص شما، یک حیازتی برات بکنم، میرود مولتی میلیاردر پول داره، وضعش خوبه، میتواند هر مقداری که بخواد نیرو و امکانات بگیره، یک دفعه در عرض مثلا فرض کنید که چند روز چهار پنجم یک کشور رو حیازت بکنه، مثلا کشور اشغال میشه، اصلا کشور اشغال میشه، در چه عرض بکنم. خب اینا ممکنه بگیم ادله از همچین موردی انصراف دارد. به تعبیر شهید صدر، ایشون بحث منطقه الفراغ رو که مطرح میکنه، از قضا همین مثال حیازت رو هم که ایشون مطرح میکنن، میگه ممکن است که در اینجا که بگیم اونا مباحات اولیان دیگه، هر کسی که بره یک مباح اولی مثل همین زمین رو احیا بکنه، حیازت بکنه، این مالک میشه. خیلی خوب، در همین منطقه الفراغ یعنی منطقه مباحات هم بگیم ولی امر مسلمین که یا امام معصوم باشد یا ولی فقیه، او میتواند اینجا تدخل بکنه، دخالت بکنه و یک سری قوانین و الزاماتی بگذارد، بگه آه احیای مواد جایز موجب ملکیت میشه، اما تا این مقدار، سقفش انقدره، از این حد بالاتر رفت دیگه حق ندارید. یا مثلا یک سری از زمین ها رو زمین های حفاظت شده در نظر بگیرن، یه سری از قسمت ها رو بگن آقا اینا پارک های مثلا ملیه، کسی نباید به اینجا تجاوز بکنن، چیزهای از این قبیل مطرح بشه. حالا اونو به طرق مختلف اون میشه حل کرد، نگرانی ندارد، اینا همه فرمول داره. حالا ما چون میخوایم مثال بزنیم، یه طرف مثال رو میگیم، نمیخوایم جلو بحث فقهی بکنیم که فتوا بدیم، که فقط میخوایم اصل مطلب روشن بشه. حالا شما مثال خیلی نگران نباشید. نکته دیگری که هست این است که ما چی نوشتیم پای تابلو، فرمولش چیه؟ سیره عقلا به علاوه تقریر معصوم. تقریر معصوم گفتیم سکوت تأییدی. خب پس باید جلوی معصوم باشه، معصوم سکوت بکند، ما بفهمیم که تأیید کرده. اما اگر جلوی معصوم نبوده باشه، یعنی در زمان معصوم، اما در شهر معصوم علیه السلام، در مملکت معصوم این رواج نداشته، تو یونان باستان بوده مثلا، تو ایران باستان بوده، اما در منطقه که معصوم حضور داشته یا لاقل بین مسلمین رواج نداشته، وجود نداشته، ما اینجا دلیلی نمیتونیم داشته باشیم که بگیم معصوم سکوت کرده. پس یا نه متأخر از زمان معصوم باشه. در زمان ما الان میگه اوغلا، من دیدم بعضی وقت افراد این حرفا رو میزنن، مدام جالب باشه، میگه آقا سیره اوغلا، الان اوغلا دارن همه این کارو انجام میدن. آقا این اوغلا فایده نداره، چون که در مرعا و منظر معصوم نیست. ممکنه معصوم علیه السلام مخالف با این روش هم باشد، اما نمیتونه رد بکنه. طرف بالا میگیره میگه آقا این حرفو نزن، تو از تشیع خارج شدی. میگه چرا؟ میگه اصلا مگه ما زمانی داریم که معصوم نباشه؟ امام مهدی پس چه کار است اینجا؟ ارسال خواهدتون که بله لولا الحجه لساخت الارض به اهلها. اصلا ممکن نیست، لا تخلو الارض من حجه، مگر میتونه زمین خالی از حجت بشه؟ همیشه معصوم هست. ولذا سکوت در مقابل تمام سیره اوغلا میتونه خیلی گسترش بدم کنه. هر چی که امروز اوغلا انجام میدن، میگیم امام زمان شما چیزی گفته، خوابی چیزی شما دیده بودید؟ میگه نه من ندیدم. خلاص پس این مورد تایید است. میگیم نه اینطور نشد. حتی اگر شما بگو زمان ظهور معصومه، اما معصوم در خفیه است، در زندانه، در تقیه است، موانعی وجود دارد، سکوتش ملاک نیست. دقت میکنید در مورد فاطمه زهرا سلام الله علیها، پیامبر خدا آمدن عرضه کردن خواستگاری امیرالمومنین رو، فرمودن خواستگاری امیرالمومنین رو بهشون که بالاخره شما رو خطبه میخواد خواستگاری کرده. فاطمه زهرا سکوت کردن، پیامبر خدا فرمودن الله اکبر، سکوت و رضاها، سکوتش رضایت اوست. اما مثلا بابای واسه بالا سر دختره فرمایید با کمربند هم تو دستشه، یا قبول میکنه یا سیاه و کبودت میکنم. خب دختر چیکار کنه؟ ساکته. میگه خب الله اکبر، الله اکبر، میگه سبحان الله، از دختر الله اکبر نداره. تو با کمربند بالا سرش بایستی میگه رضایت دیدی میکشمت، سیاه و کبودت میکنم، پسر عموت من از داداشم خجالت میکشم. هر ساکت که داداشم گفته باید دخترتو دم زن پسر من بشه، منم دیگه رو حرف داداشم تو میدونی حرف نمیزنم. بعد از بابام که داداش برام ملاکه، خلاص دختر بدبخت چیکار کرد؟ هیچ وقت سکوت علامت رضایت نیست. انقدر فهم چی عرض میکنم، حالا برای تقریب به ذهن عرض کردم، معصوم علیه السلام در مقام تقیه است یا در زندانه؟ اصلا میگم معصوم تو زندان، بنده خودش از احسان نظر کنه. و هاکذا الان معصوم در پرده غیبته، در پرده غیبت هستش، و طبیعتا همون عواملی که موجب حرمان ما شده است از اینکه ما بتوانیم به شکل مستقیم از او بهره مند بشیم، همان عوامل هم موجب حرمان ما شده از اینکه بتونیم از تقریرشون چی ما بهره مند بشویم. این خلاصه مطلب تا حالا اینجایی که بحث مطرح شد، که اصلا خاطر که انشالله من نمیدونم چقدر بعد خب ساعت بعد انشالله ساعت بعد ما تطبیق رو انجام بدیم و خرده جداش روی متن عرض بکنیم. صلواتی خط بفرمایید.